سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که جان بس معاون موقت این وزارت در امور سیاسی این هفته در سفرش به قطر و پاکستان با مقامات مختلف در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. این وزارت در اعلامیه نوشته است که آقای بس از 26 تا 30 اپریل از قطر و پاکستان بازدید خواهد نمود. در اعلامیه آمده است که معاون وزیر خارجه آمریکا در دوحه پایتخت قطر در مورد حمایت از افغانستان و منافع مشترک امنیتی در منطقه با مقامات عالی این کشور و نمایندگی های دیپلماتیک دیگر کشورها گفتگو خواهد نمود. بر اساس اعلامیه جان بس همچنان در سفر خود به اسلام آباد درباره یک سری مسائل منطقه‌ای و دو جانبه بین ایالات متحده و پاکستان با مقامات عالی رتبه این کشور بحث های خواهد داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با دو مقام اتحادیه اروپا در کابل خواستار همکاری در عرصه آموزش به ویژه آموزش دختران و کمک برای مراقبت و سلامت طفل و مادر در افغانستان شده است. او از دیدار با پاتریس اوستبوس رئیس بخش آسیا و شرق میانه کمیسیون اروپا و رافائلا یودیچا 16 فر اتحادیه اروپا در افغانستان در حساب اکس توییتر سابق خود دیروز جمعه 26 اپریل خبر داد. رئیس جمهور کرزی در این ملاقاتش همچنان از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به مردم افغانستان ابراز امتنان کرد. منع آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان یکی از چند مورد محدودیت بر آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از ماه آگوست سال 2021 میلادی به این سو به حساب می رود. یکی از بزرگترین جوایز جرمنی به نام لیوناردو شوابرز به یک دکتر جراح افغان به نام بسم الله شیوامل داده شده. آقای شیوامل در صفحه فیسبوک خود از دریافت این جایزه خبر داده و آن را به خانواده طبی و جراحان افغانستان اهدا کرده است. در این حال برخی رسانه‌های جرمنی نیز نوشتند که این جایزه به دلیل فعالیت‌های علمی و تحقیقی آقای بسم الله شیوامل به وی داده شده. بر اساس رسانه‌های جرمنی این جایزه یکی از معتبرترین افتخارات جرمنی است که توسط انجمن جراحان این کشور به دکتر بسم الله شیوامل اعطا گردیده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده راکت‌های دافع هوایی پاتریوت را با هزینه 6 میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. او این سخنان را دیروز جمعه 26 اپریل در جریان دیدار با گروه تماس دفاع اوکراین بیان کرد. آقای آستین افزود که این راکت‌ها در سیستم دافع هوای اوکراین استفاده می‌شود که قبلاً به این کشور تحویل داده شده بود. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای عضو گروه تماس دفاع اوکراین خواست تا برای جلوگیری از حملات بیشتر راکتی روسیه سیستم‌های دفاع هوایی بیشتر را در اختیار اوکراین قرار دهند. این کمک اضافی نظامی ایالات متحده به ارزش 6 میلیارد دلار مهمات و تجهیزات سیستم‌های راکتی پیشرفته زمین به هوا نیز شامل می‌شود. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های روسی همچنین یک شهروند تاجیکستان را در ارتباط با حمله مرگبار ماه مارچ در نزدیکی پایتخت مسکو بازداشت کردند. خبرگزاری RBK دیروز جمعه 26 اپریل بر نقل از نیروهای تنفیذ قانون گزارش داد که فرد دستگیر شده جمعخان قربانوف نام دارد. او در سال 2003 میلادی به دنیا آمده. مقامات روسیه تا اکنون 11 شهروند تاجیک و یک شهروند روسیه را که در قرقیزستان متولد شده در ارتباط با حمله خونین مسکو که در آن 144 نفر کشته و صدها زخمی شدند دستگیر کردند. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله 22 مارچ در یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو را بر عهده گرفت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. قرار است که در جریان این هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای چهارمین بار وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کند. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که کشورهای جهان بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی این نمایندگی ادارات سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نائب می شنویم.
نشست آینده شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشری در افغانستان را به بحث و ارزیابی میگیرد. پیش از این وضعیت حقوق بشری افغانستان پس از تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 3 بار مورد ارزیابی قرار گرفته بود. آخرین ارزیابی این شورا در سال 2019 بود. پیش از این 2 ارزیابی دیگر در سالهای 2014 و 2009 بوده است. در جلسات 3 ارزیابی حقوق بشر افغانستان در سال 2019 مقامهای جمهوری سابق و اعضای شورای ملی نیز شرکت کرده بودند. اما اکنون نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که در 4 ارزیابی که برای روز دوشنبه 10 ماه صفر برنامه ریزی شده 3 گزارش به منظور ارزیابی به دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه خواهد شد. محب الله طاهب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد شام دیروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 سند برای بررسی به این نشست را هم می شود.
کشورها به اساس این 3 سند وضعیت حقوق بشری در افغانستان مطالعه می کنند و به اساس از این 3 سند روز دوشنبه بعد از پیشین نشست بررسی هم نقطه نظرات خودشان در مورد وضعیت ابراز خواهد داشتند و هم سفارشات را توجه افغانستان خواهد ساختند که برای بهبود وضعیت حقوق بشری مردم کمک بکنند.
سند اول از این 3 سند گزارش ملی تهیه شده توسط نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، سند دوم معلومات نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر و سند سوم گزارش گروه های فعال حقوق بشری است. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد 2 گزارش آخری را یکی می سازد. جلسات شورای حقوق بشر تا 10 ماه می ادامه خواهد یافت. حکومت طالبان همواره تاکید میکند که حقوق بشری همه مردم افغانستان از جمله زنان در چهارچوب موازین اسلام حفظ و مسئول است، اما جامعه جهانی این را نمیپذیرد. جامعه بین المللی مطالبات مستمری را از طالبان مطرح میکند و حتی آنها را برای نقض حقوق بین المللی تحت فشار قرار میدهد، در حالی که اکثر تصامیم و قطعنامه های سازمان ملل متحد گونه سفارشی داشته و اجرای آن اجباری نیست. ولی در چنین شرایط چه کسی و نهاد سفارش ها و توصیه های جامعه جهانی در نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر را بالای طالبان اجرایی خواهد کرد؟ آقای طیب میگوید که درست است که حکومت طالبان موظف به پذیرش تصامیم سازمان ملل متحد نیست، اما میگوید که این توصیه ها میتواند که به عنوان میکانیزم های فشار در قالب امتنای جامعه جهانی از برسمیت شناختن حکومت طالبان استفاده شود. در ماه آگست پیش رو 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد. اما تا کنون هیچ کشور در جهان، حتی آنهایی که دوست طالبان خوانده می شوند، حکومت آنها را به رسمیت نشناختند. ناظران بر این باورند که اگر مشکل حقوق بشری در افغانستان به ویژه محدودیت های آموزش، تحصیل و منع کار بر دختران و زنان افغان حل نشود، این امکان وجود دارد که امارت اسلامی طالبان تا سالهای متمادی از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
امروز شنبه 8 ثور سال 1403 خورشیدی برابر است با 32 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. مجاهدین در سال 1371 به یک دوره 14 ساله تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق نقطه پایان گذاشتند و با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله پیروزی خود را اعلام کردند. آگاهان دیدگاه‌های متفاوت درباره پیامدهای عشر ثور دارند. هرچند چهره‌های پیشین جهادی همواره از عشر ثور به عنوان روز پیروزی حق بر باطل یاد می‌کنند، اما شماری از مردم می‌گویند که این روز آغاز بدبختی مردم افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
32 سال از 8 ثور سال 1371 روز پیروزی مجاهدین در افغانستان می گذرد. مجاهدین در سال 1371 به یک دوره تاریخی 14 ساله تحت حمایت جماهیر شوروی سابق که با کودتای خونین 7 ثور 1357 آغاز شده بود، با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان خاتمه دادند. نیروهای مجاهدین پس از ورود به کابل و پیروزیشان، صبغت الله مجددی را برای 2 ماه به حیث رئیس اداره موقت انتخاب کردند و پس از آن برهان الدین ربانی قدرت را به دست گرفت. اما ادامه حکومت آقای ربانی با مخالفت‌های داخلی برخی چهره‌های جهادی به همراه شد و جنگ داخلی در افغانستان آغاز شد. مجاهدین پس از تصرف قدرت به زودی درگیر جنگ‌های تنظیمی شدند. جنگ بین گروه‌های جهادی بر علاوه ویرانی کابل و بخش اعظمی از تأسیسات عام‌المنفعه در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار نفر شد و ادامه جنگ ها میلیون ها نفر را آواره کرد. آگاهان اما دیدگاه های متفاوت درباره پیامدهای هشت ثور دارند. احمد سعید داود یکی از آگاهان سیاسی درباره این روز برای رادیو آزادی میگوید:
هشت ثور یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است، به این معنا که حرکت نظامی شد و همان گونه که به تاریخ هفت ثور مردم نقش نداشتند، در هشت ثور هم نقش نداشتند. وقتی جنگ های تنظیمی شروع شد، بر اساس آمار احصائیه سیاسی حدود 56 هزار مردم در کابل شهید شدند.
مظلوم کابلیان به شهادت رسیده.
46 سال قبل از امروز در 7 ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان با راه اندازی کودتای نظامی حکومت محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان را که برای 5 سال در قدرت بود سرنگون ساخت. شماری از مردم و آگاهان افغان این روز را نیز یک تحول مثبت و شماری دیگر آن را آغاز بدبختی مردم افغانستان می‌دانند و می‌گویند که افغان‌ها تا اکنون از پیامد کودتای 7 ثور 1357 رنج می برند. فهیم کوهدامنی یکی دیگر از آگاهان سیاسی هشت ثور را روز پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی می‌داند، اما می‌افزاید که مجاهدین به دلیل اختلافات درونی نتوانستند اوضاع را کنترل کنند. او برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
متأسفانه خودخواهی بعضی از سران تنظیم‌ها و مداخله بعضی از کشورها باعث شد که جنگ‌های داخلی صورت بگیرد و بعداً هم بیشتر شعله‌ور ساختند این جنگ‌ها را و این اختلافات که پس از 5 سال حدوداً تحریک طالبان آمد.
به باور او، با توجه به روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، این کشور تا امروز درگیر پیامدهای جنگ‌های داخلی است و مردم افغانستان خصوصاً زنان عقب‌گرد را تجربه می‌کنند. طارق فرهادی آگاه سیاسی دیگر بر این باور است که 8 ثور پیامد کودتای 7 ثور است که فرصت را برای ایجاد افراطیت و جنگ‌های داخلی در افغانستان فراهم کرد
و در اثر به وجود آمدن احزاب مجاهدین حالت به وجود آمد در افغانستان و در پاکستان که اسلام افراطی بر مقاصد سیاسی استفاده شد تا که حتی پای بن لادن در منطقه کشیده شود، در افغانستان کشیده شود، القاعده به وجود بیاید.
در همین حال شماری از مردم در افغانستان نیز دیدگاه‌های متفاوت درباره این رویداد تاریخی افغانستان دارند. اسماعیل یکتن از باشندگان شهر کابل درباره این روز برای رادیو آزادی میگوید:
8 ثور در تاریخ افغانستان یک روز سیاست. از امروز بدبختی‌ها، این امنی‌ها ادامه دارد تا بالی. در امروز می گپ صورت نگرفته بود، همین بدبختی در افغانستان نمی بود.
فریدالله یک دیگر از باشندگان کابل که خواهر و پسرش در جریان جنگ‌های داخلی کشته شدن بر رادیو آزادی میگوید:
ما از 8 ثور چنین اتفاقات را به سر چشم خود دیدیم. وطن ما برباد شد، وطن ما ویران شد، تامیرای ما سرنگون شدند، ملت ما در بدر شدند، ما شهید دادیم، ما ملت ما خاک به سر شد، در بدر شد. افغانای ما کسای رفتن به پاکستان و کسای رفتن به ایران و کسای رفتن به تاجیکستان.
این رویداد تاریخی در حال فرا می رسد که افغانستان پس از یک دوره حکومت طالبان و 20 سال نظام جمهوری اکنون دوباره تحت کنترل حکومت طالبان است. طالبان نیز از این روز به عنوان روز پیروزی، آزادی و نجات مردم افغانستان یاد می کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن